ورځي ورسته ما خمنه خبري مجله وړاندې کوي خراغلي.
تشکر فریدا جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری نشر میشوند خواهید شنید که مقامات افغان و آمریکایی در کابل میگویند مسوده پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است. اما قبل از اینکه این گزارش و گزارش‌های دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سفارت آمریکا در کابل میگوید که پروسه ترتیب مسوده سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا امروز نهایی شد. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات تخار و بدخشان دیشب خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است. گزارش ها از جریان رایدهی در دور اول انتخابات فرانسه به طور سری در تغییرند. سفارت آمریکا در کابل میگوید که پروسه ترتیب مسوده سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا امروز نهایی شد. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به رادیو آزادی گفت که سفیر آمریکا در افغانستان و مشاور امنیت ملی افغانستان این مسوده را امروز نهایی ساختند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده و گفتند که با ترتیب مسوده سند مشارکت استراتژیک گفتگوها در این خصوص میان مقامات افغان و آمریکایی به پایان می رسد. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز فیصله کردند که مسئولان امنیتی باید در مورد حملات مسلحانه اخیر بر کابل، ننګرهار، لوګر و پکتیا به آنها معلومات بدهند. در جلسه عمومی مشران جرگه، در حالی که از مقاومت نیروهای افغان در برابر مهاجمین مسلح ستایش شد، سناتوران از آنچه کوتاهی نهادهای استخباراتی در جهت جلوگیری از این حملات خواندند به شدت انتقاد کردند. در این نشست فیصله شد تا مسئولان امنیتی در نشست روز سه شنبه مشران جرگه غرض ارائه توضیحات در این مورد حضور یابند. و در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایات تخار و بدخشان دیشب خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است. شاولی الله ادیب والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که ولسوالی های تشکان و درایم بدخشان شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بودند و در نتیجه آن یک تن هلاک و 8 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب عبدالجبار تقوا والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که سیلاب ها در ولسوالی های چاب، چال، اشکمش و فرخار سرازیر شدند. رادیو آزادی. گزارش ها از جریان رایدهی در دور اول انتخابات فرانسه به طور سری در تغییرند. وزارت داخله فرانسه گزارش می دهد که بیشتر از 25% 44 میلیون واجد شرایط رایدهی در فرانسه قبل از چاشت امروز رایشان را در صندوق ها انداختند. نیکولا سرکوزی انگام دادن رایش به سوی آذرین در مراکز رایدهی دستش را تکان داده و در مقابل فرانسوا هولند بعد از دادن رای خود در شهر تولی که در چندین مراکز رایدهی با رای دهندگان صحبت میکرد گفت: این یک دیدار خیلی پر اهمیت است. من در اکثر انتخابات در اینجا اشتراک کردم. من مراکز زیادی را در اینجا سازماندهی نمودم و زیاد منتظر نتایج آن بودم. من اینجا را مانند خانه خود احساس می کنم، اما همچنان می خواهم در مناطق برگردم که نماینگر موفقیت های زیاد برای من می باشد. دیگر کاندیدان به شمول خانم مارین لپه از حزب متحد ملی و دومینیکا استراکان سابق رئیس صندوق بین المللی پول نیز در شهرهای مختلف فرانسه رای خود را دادند. صدر اعظم عراق برای مذاکرات دوروزه وارد تهران شده است. این دیدار را در آستانه اجلاس ماه آینده در بغداد در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. قرار است نوری المالکی در جریان این دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس پارلمان و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملاقات کند. قرار است گفتگو و مذاکرات در جریان بازدید صدر اعظم عراق روی روابط اقتصادی و مسائل منطقوی نظیر ادامه نارامی‌ها در سوریه نیز تمرکز کنند. یک روز بعد از اینکه ناظران سازمان ملل متحد از شهر مخروبه هومس دیدن کردند، دو تن از ناظران مرکز را در این شهر ایجاد کردند. این اقدام در حال صورت میگیرد که کوفی انان نماینده جامعه بین المللی به سوریه از موافقت روز شنبه ملل متحد در مورد یک تیم 300 نفری نظارت از این کشور استقبال کرده و آن را یک لحظه مهم و اساسی برای آتش بس شکننده خواند که کمتر از دو هفته به این سو به میان آمده است. همزمان با این جنگ و فیر توپخانه در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه امروز نیز گزارش شده است. و رئیس جمهور برکنار شده یمن انقلاب‌های بهاری عرب را که سال گذشته در کشورهای شرقی میانه و شمال افریقا با وقوع پیوستند مورد انتقاد قرار داده است. علی عبدالله صالح که دیروز در این مورد صحبت میکرد گفت انقلاب‌ها در تونس مثل لیبیا و دیگر کشورها به گفته وی و ایرانی‌های را به مردم این کشور به بار آوردند و تنها در یمن ظرف یک سال اختشاش میلیاردها دلار از ناحیه عواید خساره وارد شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات افغان و آمریکایی در کابل میگویند مسوده پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است. رئیس اداره ملی مبارزه در برابر حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر در 13 ولایت باعث هلاکت ده‌ها تن و خسارات هنگفته شده است.
در 3 روز گذشته، یعنی از دیماه ساور که به شمول امروز، در 13 ولایت کشور سیلاب‌های بسیار شدید آمده و در این سیلاب‌ها 30 نفر جان خود را از دست داده، تعداد زخمی‌ها 26 نفر است.
وزارت داخله افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گفتند پلیس و عساکر افغانستان به نیروهای آمریکایی مواد مخدر می فروشند. و فعالان محیط زیست به مناسبت روز جهانی زمین خواهان حفظ ساحات زراعتی و جلوگیری قطع جنگلات شدند. انتخابات فرانسه را نیز دنبال می کنیم، با ما باشید. مقامات افغان و آمریکایی در کابل میگویند مسوده پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است. قبلا گفته شده بود که موانع عمده در برابر این پیمان اداره زندان بگرام به دست نیروهای آمریکایی و عملیات شبانه نیروهای آمریکایی می باشد. اما در این اواخر توافقات در این باره میان مقامات افغان و آمریکایی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل میشنویم.
به اساس معلومات منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل، مذاکرات رسمی در زمینه تهیه مسوده سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است. گفته شده که اکنون مقام‌های افغان و آمریکایی در داخل دو کشور در این مورد بحث و مشوره می‌کنند. گفتگو بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از حدود یک سال به این طرف میان مقام‌های دو کشور ادامه داشت و سرانجام به روز یک شنبه این گفتگوها نهایی شد. گیون سندوال، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، ناوقت روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بحث‌های طولانی مسوده این سند نهایی شد.
ایالات متحده آمریکا و افغانستان پس از کار زیاد سرانجام برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور نزدیک شده اند. مسوده سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور امروز از سوی دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان و راین کاکر، سفیر آمریکا در کابل، تهیه شد. پس از این افغانستان و آمریکا در داخل این کشورها در مورد این سند بحث و مشوره می کنند.
سخنگوی سفارت ایالات متحده در کابل همچنان گفت که مسوده این سند به کنگره کشورش فرستاده می شود شود و در نهایت برای مطالعه رئیس جمهور اوباما پیشکش می‌گردد. آقای سندوال گفت که آنها تلاش می‌کنند تا سند مشارکت استراتژیک میان مقام‌های آمریکایی و افغان در جریان نشست شیکاگو به امضا برسد، اما گفته شده است که مسئله ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان به اساس توافق دو طرف در این سند شامل نیست. رئیس جمهور کرزای چند پیش در یک نشست خبری در کابل گفته بود که مسئله استفاده نیروهای آمریکایی از تأسیسات نظامی افغانستان در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور شامل نخواهد بود و به گفته او یک سال پس از امضای این سند در مورد استفاده نیروهای آمریکایی از تأسیسات نظامی افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. گفته شده است به خاطر ارزش قانونی این سند، تایید آن از سوی شورای ملی افغانستان یک امر ضروری است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشورانه جرگه افغانستان گفته است قرار است به روز دوشنبه وزیر خارجه افغانستان در مورد انکشافهای تازه در خصوص ایجاد مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به اعضای شورای ملی معلومات بدهد.
وزیر خارجه
فردا در جلسه فوق العاده ما حضور می‌یابد و در مورد سند مشارکت استراتژیک و سایر سوالاتی که ما و شما داریم پاسخ می‌دهد. اگر شما این جلسه فوق العاده را تایید کردید، زمان آن را تعیین می‌کنیم و فکر می‌کنم در جلسه ولسی جرگه نیز شرکت می‌کنیم.
مصوبه سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در حال ترتیب شده است که مقام‌های افغان و آمریکایی اخیراً روی دو مانع عمده در برابر امضای این سند به توافق رسیدند. آمریکا موافقت کرده است که عملیات خاص با شمول عملیات شبانه و مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شوند. مسئله مشخص شدن مقدار کمک‌های مالی آمریکا پس از سال 2014 با افغانستان در این سند نیز از موانع در مقابل امضای سند مشارکت استراتژیک خوانده شده است. حامد کرزای چند روز پیش در یک نشست خبری گفت که آنها می‌خواهند تا آمریکا مقدار کمک‌هایش را با افغانستان در این سند مشخص کند و به گفته وی در این مورد میان دو کشور اختلاف نظر وجود داشته است. یکی دیگر از موانع در برابر امضای این سند ارزش حقوقی آن است. حکومت افغانستان خواسته تا این سند در چوکات یک پیمان میان افغانستان و آمریکا امضا شود، اما مقام‌های آمریکایی در گذشته گفتند که سند مشارکت استراتژیک با افغانستان را در چوکات یک اعلامیه به امضا می‌رسانند. تا حال معلوم نیست حکومت‌های افغانستان و آمریکا در این مورد به توافق رسیدند یا خیر.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که مقامات افغان و آمریکایی میگویند مسوده پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است. بحث‌های طولانی درباره این سند جریان داشت تا بالاخره مقامات افغان و آمریکایی اعلان کردند که مسوده این سند نهایی شده. همکارم احمد جعفر احمدی را در استودیوی کابل با خود داریم. احمدی صاحب، شما بفرمایید که از محتوای این سند چیز نشر شده، چیز در دسترس شما قرار گرفته یا نه؟
سلام خدمت شما و شنونده ها. بدون شک شنونده ها در مورد نهایی شدن پروسه ترتیب مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز آگاه شدند، اما طوری که شما گفتین مسئله ای که شنونده ها نیاز دارند تا در موردش بدانند محتوای سند است. اما در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که لحظات پیش پخش شد در مورد محتویات سند چیزی گفته نشده و فقط آمده که مشاور امنیت ملی افغانستان یعنی دکتر رنگین فرسپنتا امروز پس از مبادله مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا با سفیر او کشور در کابل او را برای امنیت افغانستان منطقه و جهان و همچنان پیشرفت منطقه یک سند قوی توصیف کرده. آقای اسپنتا گفته که فردا او در مورد محتویات سند به ولسی جرگه و همچنان وزیر خارجه افغانستان به مشران و جرگه به تفصیل معلومات خواهند داد. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان زمانی که سند میان رؤسای جمهور دو کشور یعنی افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا شود، متن توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین دو کشور به شورای ملی افغانستان ارسال خواهد شد. مقام‌های افغان گفتند پس از آن که این سند از سوی ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان تصویب شود، از سوی رئیس جمهور توشیح خواهد شد و در جریده رسمی نشر میشه. طوری که در آغاز برنامه گفته شد، این مصوبه امروز بین سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل و مشاور امنیت ملی افغانستان نهایی شد. به اساس اعلامی ریاست جمهوری افغانستان، سفیر آمریکا در مراسمی که به این هدف در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود گفت که اونا با در نظر داشت سند مشارکت استراتژیک با افغانستان با این کشور همکاری خواهند کرد و زمینه را برای انکشاف و ایجاد یک افغانستان با ثبات، دموکراتیک و دارای حاکمیت ملی فراهم خواهند کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که به نقل از مقامات افغان و آمریکایی گفت که مصوبه پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان دو کشور نهایی شده است و فردا قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان دکتر رنگین سپنتا کنفرانس مطبوعاتی مفصلی در این باره خواهد داشت که ما هم به نوبه خود به ارتباط با شما معلومات بیشتری خواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گویند در سه روز اخیر 30 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت کشور جان باختند. محمد دائم کاکر رئیس این اداره امروز یک شنبه در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. منیژه دیوا با آقای کاکر مصاحبه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
در 3 روز گذشته یعنی از دیماه ساور که به شمول امروز در 13 ولایت کشور سیلاب های بسیار شدید آمده و در این سیلاب ها 30 نفر جان خود را از دست داده، تعداد زخمی ها 26 نفر است، 7 نفر هم مفقود شده، 1653 منزل تخریب شده، 360 متر به حساب جوی آب تخریب شده، 4849 جریب زمین زراعتی و در حدود 1530 مواشیشان از بین رفته. البته این موضوع را براتون بگویم که از ولایاتی که بعد از سروی دقیق سروی شده ارقامش صحیح است و او ولایاتی که به اساس راپورهای ابتدایی که از محل شده راپور داده امکان داره این مقدار ی تعداد یکمی بالا بره یا یکمی پایین بره.
بسیار تشکر. میشه 13 ولایت نام بگیرین و 30 نفر که جان خود از دست دادن اینا اطفال هم شامل از این افراد میشن؟
طالب تفکیک اطفال رو بر ما نامده. ولایت نیزهار است، ولایت پروان، بدخشان، بغلان، کندوز، بلخ، بادغیس، پکتیا، سمنگان، اروزگان، ولایت کابل. البته در کابل ما کدام تلفات جانی نداریم، در هرات هم در اروزگان هم تلفات جانی ما نداریم، در سمنگان هم تلفات جانی نداریم، در کندوز هم نداریم و در پروان هم نداریم، در نیزهار هم نداریم و دیگه هرات هستن. اینمی ولایت هستن که در اثر سیلاب در 3 روز اخیر زیادتر متضرر شدن.
آیا کمک های اداره شما به این افراد آسیب دیده رسیده و چرا همیشه پس از این که حادثه به وقوع می پیونده افراد تلف میشن این کمک ها به این افراد میرسه، چرا پیش از این تدابیر وقایوی گرفته نمیشه؟
بعضی از حوادث هست که از او جلوگیری شده میتونه و بعدی از حوادث هست که از او جلوگیری شده نمیتونه. به طور مثال چه وقت برف کوچ میشه ما نمیفهمیم، مثلا چه وقت سقف یک خانه در اثر باران.
اما آقای کاکر شکایت وجود داره که همی کمکای رو شما روان میکنین زودتر نمیرسه بر از اینا.
وقتی که باران میشه سقف یک خانه کونه است، چوبای کونه داره و مفته، ما از این چه قسم جلوگیری کنیم؟ اما فرموده شما را ما به او حادثات قبول میکنیم که او حادثات قابل وقایه است. به طور مثال ما میتونیم که یک اندازه از آمدن سیلاب ها جلوگیری کنیم. باید که ما امی دریاهای را که سیلاب ها از او میایه، امی دره ها را که سیلاب ها از او میایه، امی جوره ها را که در مسیر دریاها قرار داره تمامش با دیوارهای استنادی بپوشانیم. اما یک نقطه دیگر هم من امرای شما موافق هستم و امرای هموطنان ما موافق هستم که ما باید بودجه کافی داشته باشیم تا بتوانیم مواد غذایی و غیر غذایی را و پول نفت باید در ولایات مختلف ذخیره داشته باشه.
مصاحبه‌ای بود با محمد دائم کاکر، رئیس اداره مبارزه در برابر حوادث طبیعی، که از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در این کشور معلومات داد. وزارت داخلی افغانستان گزارش‌های مبنی بر دخیل بودن نیروهای پلیس این کشور در فروش مواد مخدر به نیروهای آمریکایی را رد می‌کند. با تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که سربازان آمریکایی در افغانستان مواد مخدر را از سربازان پلیس و اردوی ملی این کشور خریداری می‌کنند. در حالی که وزارت داخلی افغانستان این گزارش‌ها را نادرست می‌خواند، وزارت دفاع افغانستان حاضر نیست در این زمینه ابراز نظر کند. تفصیل بیشتر در گزارش سید فتح محمدی بها از کابل.
این بار نخست نیست که نیروهای امنیتی افغان به اجرای اعمال غیر قانونی متهم می شوند. در تازه ترین مورد در یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آمده است که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان مواد مخدر را از نیروهای پلیس و اردوی ملی این کشور خریداری می کنند. اما وزارت داخلی افغانستان این گزارش ها را به شدت رد کرده و به اساس می خواند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلیس افغانستان خود سرگرم مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور است.
موضوعاتی که در این گزارش آمده است قابل تایید بر ما نیست. پلیس افغانستان سخت با کسانی که در قاچاق مواد مخدر و خود پدیده مواد مخدر در مبارزه هست و متعهد است که این قاچاق برار و کشت کوکنار را از بین ببرد. قسم که هر روز شما میبینید پلیس افغانستان با فروشندگان مواد مخدر، قاچاق بران مواد مخدر در سراسر افغانستان مبارزه میکنند.
در این گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آمده است که اردوی آمریکا درباره استفاده سربازان این کشور از مواد مخدر در سالهای 2010 و 2011 در افغانستان تحقیق کرده است. به اساس ارقامی که اسای اردوی آمریکا در اختیار فرماندهی تحقیقات جنایی اردوی این کشور قرار گرفته و خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به آن دست یافته، در این مدت 8 سرباز آمریکایی به دلیل استفاده از مواد مخدر جانهای خود را از دست دادند. اسوسییتد پرس همچنان می‌نویسد که در برخی موارد قراردادهای افغان نیز در برابر پول برای سربازان آمریکایی مواد مخدر از جمله هیروئین فراهم میکنند. در این گزارش نه تنها نیروهای پلیس بلکه سربازان اردوی ملی افغانستان نیز در فروش مواد مخدر به سربازان آمریکایی در این کشور دخیل دانسته شدند. خواستیم تا در این زمینه عکس العمل وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت گفت تا زمانی که این چنین گزارش ها از یک منبع معتبر پخش نشوند آنان در مورد ابراز نظر نمی کنند. از سوی دیگر شماری از آگاهان افغان به این باورند که اگر فراهم آوری مواد مخدر از سوی نیروهای افغان برای سربازان آمریکایی حقیقت داشته باشد، زمینه برای تقویت منابع مالی مخالفان مسلح فراهم می گردد. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
جامعه جهانی یکی از اولویت های کارای از اونها اینی بودند که قطع مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر به صورت بگیره، اما اینا که مرجی خرید از اون میشه و فروخته میشه، بلکه امکانات زیادی از دیگه هست که برای اپوزیسیون یا مخالفین مسلح افغانستان هم این وسیله بگرده و مرجع اکمال پولی از دیگه شود.
پیش از این روزنامه وال استریت جورنال گزارش را مبنی بر انتقال مواد مخدر و سلاح توسط نیروهای اردوی ملی افغانستان به نشر رسانده بود. در این گزارش که در ماه مارچ سال جاری میلادی به نشر رسیده، به نقل از منابع معتبر افغان گفته شده که از طیاره‌های مربوط به اردوی ملی افغانستان مواد مخدر و اسلحه غیر قانونی در بخش‌های مختلف این کشور انتقال می‌گردند. اما وزارت دفاع افغانستان با پخش اعلامیه این گزارش‌ها را کاملاً رد کرده و آن را مغرضانه خوانده بود. بر مبنای گزارش ها افغانستان هنوز هم حدود 90% از مواد مخدر جهان را تولید می کند. گفته شده که بخش عمده پول به دست آمده از تجارت مواد مخدر به جیب مخالفان مسلح می ریزد و از این پول در مبارزه با نیروهای افغان و بین المللی در این کشور استفاده می شود.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. شماری از فعالان محیط زیست در افغانستان در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز بین المللی زمین در کابل دایر شد، خواهان حفظ ساحات زراعتی و جلوگیری از قطع جنگلات در کشور شدند. این فعالان محیط زیست در نشستی که امروز تدویر شده بود، روی مشکلاتی که در حال حاضر در بخش محیط زیست در افغانستان وجود دارند بحث نمودند. در عین حال وزارت زراعت افغانستان قطع جنگلات و تخریب ساحات زراعتی در کشور را مشکل جدی در بخش حفظ محیط زیست می داند و می گوید که برنامه های وسیع را برای جلوگیری این دو مشکل روی دست دارد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
بنابر اظهارات شماره از فعالان محیط زیست، تغییراتی که در روی زمین در افغانستان ایجاد شده اند در برخی موارد اثرات ناگوار روی طبیعت این کشور گذاشته است. با باور این فعالان، قطع جنگلات، اعمار منازل رهایشی بالای زمین‌های زراعتی و تخریب ساحات سبز در افغانستان عمده‌ترین تغییرات اند که سبب آلودگی هوا در برخی از مناطق کشور گردیده است. به همین مناسبت و تجلیل از روز جهانی زمین، به روز یکشنبه نشست به اشتراک شماره از فعالان محیط زیست در کابل تدویر گردید و شماره از اشتراک کنندگان از وضعیت فعلی محیط زیست در کشور اظهار نگرانی کرده‌اند. غلام محمد ملکیار، مشاور اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در نشست امروز از حکومت افغانستان خواست که به منظور جلوگیری از قطع جنگلات و تخریب ساحات زراعتی اقدامات لازم را روی دست گیرد.
در مجموع نه تنها وزارت زراعت بلکه وزارتخانه کلیدی دیگه همکاری با همکاری اداره ملی حفاظت محیط زیست در رابطه با بهبود محیط زیست از افزایش استفاده یا بهره برداری از زمین بدون مجاز جلوگیری کنند. میتواند یک تعداد تدابیر بسیار خوب را به خاطر جلوگیری از قطع جنگلات و از بهبود وضعیت جنگلاتی کشور روی دست گیرد.
جنگ های سه دهه اخیر، خوشسالی ها، نبود قانون و عدم حاکمیت حکومت در مناطقی که بیشترین جنگلات افغانستان موقعیت دارد سبب شده که بسیاری از جنگلات کشور تخریب گردد. به باور شماری از آگاهان، طی 10 سال گذشته افراد زورمند ساحات زراعتی را در شهر کابل و بعضی از ولایات افغانستان غصب و در آن شهرک های رهایشی اعمار نمودند که این موضوع نیز بالای محیط زیست کشور تاثیر منفی گذاشته است. به اساس گزارش‌ها طی 20 سال اخیر کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان و ایران در تخریب و از بین بردن قسمت زیادی از جنگلات افغانستان نقش داشتند. در امین آل امان امانیا، رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، قطع جنگلات توسط افراد غیر مسئول و غصب ساحات زراعتی توسط بعضی افراد زورمند را میپذیرد. آقای امانیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که با منظور جلوگیری از قطع جنگلات، طرح قانون جنگلات را ترتیب و با منظور تصویب به شورای ملی کشور فرستاده‌اند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تدابیر خاصی را به ارتباط حفاظت جنگلات و حفظ محیط زیست در میدست دارند. 300 کمیته حفاظتی جنگلات در سراسر کشور احیا کردیم و این کمیته های حفاظتی من بعد شخصیت حقوقی را میگیرد و قانون جدید جنگلات که از دو مجلسان شورای ملی انشاءالله بزرگترین فرصت سند مهم به دسترس ما قرار بگیرد که به اساس از ما طرز العمل ها و تنظیم اجتماعی منابع طبیعی را باش در نظر داریم که تنظیم میکنیم. خاطر جلوگیری از ساحات زراعتی و مناطق مسکونی جدن انشاءالله اقدام خواهد شد.
به گفته کارشناسان محیط زیست، ایجاد ساحات سبز و جنگلات باعث بهبود وضعیت محیط زیست در کشور میگردد.
در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل شنیدید که فعالان محیط زیست با مناسبت روز جهانی زمین خواهان حفظ ساحات زراعتی و جلوگیری از قطع جنگلات شدند. ساعت 6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه میپردازیم به تحولات مهم جهان. امروز دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شده است. در این انتخابات بیش از 44 میلیون نفر رای می دهند. به اساس نظرسنجی های قبلی انتظار نمی رود رئیس جمهور فعلی فرانسه نیکولاس سرکوزی بتواند برای دومین بار رئیس جمهور کشور شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امید مرزبان می شنویم.
رای دهی در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه جریان دارد. نظرسنجی ها نشان دادند که رئیس جمهور فعلی نیکولاس سرکوزی در این انتخابات شکست خواهد خورد و برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری نخواهد رسید. اما سرکوزی تلاش دارد تا ثابت کند که نتایج این نظرسنجی ها نادرست بودند. ساعت 8 صبح امروز به وقت فرانسه حدود 85,000 مرکز رای دهی برای رای دهندگان باز شدند و این مراکز تا 8 شام باز خواهند بود. در جریان این 12 ساعت 44.5 میلیون فرانسوی که برای رای دهی ثبت نام کردند فرصت رای دهی را خواهند داشت. اما تعداد زیادی از فرانسوی ها که واجد شرایط رای دهی اند گفتند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رای نخواهند داد، زیرا هیچ یک از کاندیداها نتوانستند پلان جامعی را ارائه کنند که بتواند مشکل این کشور را از جمله بیکاری و ضعف اقتصادی حل سازد. جنویف بالدی یک رای دهنده باشنده شهر پاریس است. او میگوید
بله میخواهم
رای بدهم اما مطمئن نیستم که این کار را با خیلی خوشی انجام میدهم تا حد ذهنم مغشوش است زیرا انتخاب دیگری ندارم هر کس باید با کاندید رای بدهد که نسبت به کاندید دیگر ترجیح میدهد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 10 کاندید با هم رقابت میکنند اما به نظر میرسد که هیچ یک از این کاندیدها نتوانند با برنده شدن اکثریت آرا در دور نخست برنده انتخابات شوند در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانیده شود رای دهندگان به تاریخ 6 ماه می یک بار دیگر به مراکز رای دهی رفته و 2 کاندیدی که به دور دوم راه یافتند رای خواهند داد در صورتی که فرانسوا هالندی از حزب سوسیالیست فرانسه بتواند نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فعلی را شکست دهد از سال 1995 به بعد برای نخستین بار یک سوسیالیست رئیس جمهور فرانسه خواهد شد.
دوستان عزیز با شنیدن گزارش انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی از همراهیتان تشکر میکنیم. شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. موفق باشید.